ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس شورای اروپا میگوید برای برخورد با روسیه باید استراتژی درازمدت در نظر گرفته شود. ارتش پاکستان میگوید 32 شبه نظامی را در حمله‌ای در روز جمعه کشته است. جمهوری اسلامی از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز تأسف کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید اتحادیه اروپا برای برخورد با روسیه به یک استراتژی دراز مدت نیاز دارد. وی امروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت که این استراتژی باید برای مقابله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سخت و مسئولانه باشد و بحران اوکراین را حل کند. رئیس شورای اروپا که پیش از این نخست وزیر لهستان بوده همچنین گفت بزرگترین مشکل امروز برخورد روسیه نه تنها با اوکراین بلکه با اتحادیه اروپا است. پیش از این سخنان رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریمات بیشتری علیه روسیه وضع کرده بودند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به وضع تحریمات تازه گفتی که این تحریم‌ها پذیرفتنی نیستند. ارتش پاکستان میگوید 32 شبه نظامی را در یورش به مقر آنها در شمال غربی آن کشور کشته است. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد اعلام داشت سربازان آن کشور شبه نظامیان را در حالی که از روستای تیراه در استان خیبر به سوی مرز افغانستان در حرکت بودند هدف قرار داد. ارتش پاکستان میگوید 3 سربازش در این عملیات زخمی شدند. پیش از آن هم ارتش پاکستان اعلام کرده بود 27 شبه نظامی را در حمله هوایی در استان خیبر کشته است. عملیات ارتش پاکستان تنها چند روز پس از کشته شدن 132 کودک و 9 کارمند مدرسه نظامی در شمال غربی پیشاور انجام شده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته بود که به تلافی حمله ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی این حمله را انجام داده است. جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت تهران شکلگیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند و مایه تأسف است که مکانیزم‌ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل از سوی بعضی از کشورهای غربی که به گفته وی خود از ناقضین حقوق بشر هستند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواسته بود که نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند اما می توانند در افکار جهانی تأثیر بسیاری داشته باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری پایان سال خود به انعطاف ایران در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و توافق با تهران را بسیار نزدیک دانست. به همچنین تأکید کرد که رسیدن به توافق به نفع مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و روسیه خواهد بود. این اظهارات در حال حاضر چه معنایی دارد و تا چه اندازه به حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک کمک می‌کند؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با کیوان حسینی از رادیو فردا به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
اظهارات پوتین تایید دوباره به افزایش امیدواری محتاطانه نسبت به کاهش اختلافاتی که بین انتظارات ایران و آمریکا در ارتباط با مذاکرات اتمی وجود داره. میدونید که دور تازه گفتگوها در سطح معاونین تا تازه تمام شده و اظهاراتی که آقای عراقچی در پایان گفتگوها کرد امیدواری‌های محتاطانه‌ای رو برانگیخت. هفته پیش آقای روحانی هم با لحن مثبتی نسبت به این گفتگوها صحبت کرد و بیاد داریم سه روز پیش وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به رفع اختلافات و امکان رسیدن به یک توافق اتمی با ایران ابراز امیدواری کرد. در مجموع نشون میده که شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. این چیزی است که پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی سالانش به اون اشاره میکنه. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه و همینطور بر سر تعداد سنتریفیوژ هایی که ایران مجاز به استفاده از اون خواهد بود توافق صورت گرفته باشه، بعد از ماه مارچ ما بایستی که منتظر خبرهای مثبت‌تری در مورد امکان رسیدن به یک توافق جامع باشیم. این چیزی است که دولت آمریکا به شدت به اون نیازمنده و با نگاه کردن به وضعیت اقتصادی ایران به خصوص سقوط اخیر پول ملی باید این اشتیاق رو نزد ایران هم به طور کامل ببینیم.
آقای تقی‌زاده، شما درباره سوالی که مطرح شد از آقای پوتین درباره همکاری‌های نفتی ایران روسیه چی فکر می‌کنید؟
روس‌ها در این مورد ابراز آمادگی قبلی کردند که به نوعی ابراز آمادگیشون شکل تهدید سیاسی داشت. جمهوری اسلامی وزیر نفتش رو به روسیه فرستاد، ولی بعد در مقابل فشارهایی که روسیه با اون برخورد کرد این انتظارات کاهش پیدا کرد. هفته گذشته آقای زنگنه رسما این موضوعی که ما نفت رو با کالای روسی می‌خوایم مبادله بکنیم انکار کرد، با توجه به اینکه روسیه در گروه کشورهای 5 علاوه 1 قرار داره و از طرفی عضویت شورای امنیت رو به عنوان عضو دائم در اختیار داره. تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده با رأی مثبت روسیه بوده. حالا اگر روسیه به عنوان مبادله کننده کالا با نفت تحریم های یک جانبه رو به نوعی زیر پا بگذاره، موجودیت خودش به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و احترام به مصوبات شورا رو زیر سوال میبره. ضمن اینکه اقتصاد ایران مکمل اقتصاد روسیه نیست و کالاهای مصرفی روسی به درد بازار داخلی ایران نمیخوره. این معامله عملا تعلیق به محال شده و شاید آقای پوتین ترجیح میداد که در مقابل این پرسش قرار نگیره.
و یه بخش دیگه ای از صحبت های آقای پوتین که خیلی اهمیت داره هم درباره اقتصاد روسیه بود و اینکه ایشون خیلی خوشبینانه گفتش که ظرف 2 سال آینده اقتصاد روسیه تمام مشکلاتش حل خواهد شد و نگران نبود از این کاهش ارزش روبل. ارزیابی شما از این بخش از حرف های آقای پوتین چه است؟
من برای اینکه وضعیت موجود اقتصاد روسیه رو روشن‌تر بکنم مقایسه بکنم با وضعیتی که ایران با اون روبرو هست. البته روسیه از وضعیت بسیار بسیار بهتری در عین قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکا نسبت به ایران در وضعیت بسیار بهتری قرار داره. یک بین علت که روسیه بازارهای صادراتی نفت و گاز خودش رو از دست نداده، در حالی که ایران از تولید ظرفیت کافی گاز باز مونده و بازارهای صادراتی نفتیش رو هم از دست داده. وضعیت کنونی اقتصاد روسیه بیشتر شامل کاهش قیمت نفت شده تا اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا. در طول یک سال گذشته روس‌ها بالغ بر 100 میلیارد دلار در نتیجه کاهش قیمت نفت زیان دیدن، در حالی که برگشتن قیمت نفت به سطح عادی میتونه به نوعی با توجه به ذخیره‌های ارزی بهتری که روسیه داره بازیابی اقتصادی، بازسازی اقتصادی رو در سالهای آینده امکان پذیر بکنه. ولی پیشبینی 2 سال برای جبران مافات به نظر من بسیار خوشبینانه است. شاید در طول 5 سال آینده اگر بحران سیاسی و اقتصادی دیگری صورت نگیره با کمک بخش خصوصی، با کمک شرکت‌هایی که اگرچه نیمه دولتی هستند ولی همچنان در بقیه نقاط دنیا فعال هستند، روسیه بتونه مشکلات خودش رو به نوعی حل بکنه.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، با کیوان حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال، و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بقراطی 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-2112 بازگو کنید. در آمریکا اقدام تاریخی باراک اوباما در پایان دادن به انزوای کوبا و تجدید رابطه با آن کشور با واکنش‌های موافق و مخالف روبرو شده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
در آمریکا اقدام تاریخی رئیس جمهوری برای عادی سازی روابط با کوبا با استقبال همگانی روبرو نشده است. مخالفت‌های انتقادآمیز از هر دو جبهه جمهوری‌خواه و برخی اعضای ارشد حزب دموکرات آقای اوباما ابراز شده و به نظر می‌رسد که مقداری از امور مربوط به تجدید رابطه با رژیم هاوانا در کنگره حل نشده تداوم پیدا کند. با این حال محافل مطبوعاتی آمریکا تصمیم دولت اوباما را برگشت ناپذیر می‌دانند. اقدامات کنگره تنها میتواند در به تأخیر انداختن تصویب هزینه‌های بازگشایی نمایندگی‌های دیپلماتیک و یا به تعویق افکندن تایید سفیر آینده آمریکا در کوبا و مهمتر از اینها موضوع لغو تحریم‌ها خلاصه بشود، ولی بخش بزرگی از اعضای کنگره هم از عادی‌سازی روابط پشتیبانی می‌کنند و آقای اوباما نیز تأکید کرده که در روند این عادی‌سازی با کنگره همکاری و رایزنی نزدیک خواهد داشت. سناتور باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا و سناتور مارکو روبیو از کاندیداهای احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا دو سیاست پیشه کوبایی تبار هستند که سیاست باراک اوباما را در قبال کوبا برای مردم این کشور زیانبار خواندند. ولی سناتورهای ارشد دیگری مانند باب کورکر رئیس آینده کمیته روابط خارجی سنا از مخالفت با اقدام دولت اوباما خودداری ورزیده و محتاطانه از آن استقبال کرده است. مطبوعات مهم آمریکا هم مخلوطی از موافقت و مخالفت تحلیلگران را در این زمینه بازتاب دادند. از جمله نیویورک تایمز دو مقاله جداگانه منتشر کرده که در یکی به گرمی از کوبا استقبال شده و به آن خوش آمد گفته و در دیگری به این نکته تاکید کرده که در حالی که حکومت کوبا همچنان یک رژیم پلیسی سرکوبگر با اقتصادی ورشکسته است، ولی رال کاسترو از سال 2008 میلادی 6 سال پیش روند اصلاحات را پیش گرفته. واشنگتن پست اما هشدار داده که راول کاسترو در هر حال یک هدف بیشتر ندارد و آن حفظ رژیم و سیستم کمونیستی در کوباست و آزادسازی اندک در عرصه اقتصادی و سیاسی با کنترل کامل همراه خواهد بود و نه بیشتر. وال استریت جورنال هم با تاکید بر خزانه خالی دولت کوبا و نابسامانی‌های اقتصادی این کشور گفته است که دیکتاتوری هاوانا از تصمیم اوباما به گرمی استقبال می‌کند که به دلارهای آمریکایی و شهروندان این کشور اجازه پرواز به این جزیره را داده است. در کشورهای دیگر به ویژه در آمریکای لاتین استقبال از تصمیم واشنگتن در عادی سازی روابط با کوبا گسترده بود.
This news is very positive.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خبر تجدید روابط آمریکا و کوبا را مثبت ارزیابی کرد و آن را تحولی بسیار نیکو نامید و اظهار امیدواری کرد که گسترش روابط دو کشور با شتاب صورت گیرد. و اما به گزارش خبرگزاری ها در هاوانا مردم که همزمان با اعلام این خبر به شادی و پایکوبی پرداختند، امیدوارند که روند عادی سازی هرچه سریعتر طی شود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. ادامه خبرها. پزشکان دانشگاه فرانکفورت امروز اعلام کردند که چگونه با تجویز داروی آزمایشی و اعمال مراقبت‌های ویژه موفق شدند جان یک بیمار مبتلا به ابولا را نجات بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیمار مبتلا به ابولا پزشکی از اوگاندا بوده که در اوایل ماه اکتبر در سیرالئون به بیماری مبتلا و سپس به آلمان منتقل شده است. داروی تجویزی که FX06 نام دارد برای جلوگیری از خونریزی است و به پیشنهاد چندین دکتر و کسب اجازه از رئیس بیمارستان به شکل آزمایشی برای این بیمار تجویز شده بود. یکی از پزشکان دانشگاه فرانکفورت در این باره گفته است علی‌رغم آنکه بیمار در شرایط بسیار حادی بود، این دارو سبب تولید پاتن در بدن او برای مبارزه با ویروس ابولا شده است. گفتنی است علی‌رغم موفقیت پزشکان در درمان این بیمار، بیمار مبتلا به ابولای دیگری با این دارو نجات پیدا نکرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. به رادیو فردا همچنین می‌توانید پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.